اختتامیه که ساعت 19 تقریبا هفت شب کار خودش آغاز کرده.
10 دقیقه به 7
ساعت 9:20 21:20 کار خودش رو به پایان رسون با معرفی برگزیدگان. این به این معناست مصطفی که همه میرن خونه شون؟
بله دیگه.
آره واقعا میرن، یعنی جشنواره تئاتر فجر پروندهش اینجا بسته میشود.
بله.
و میریم آماده بشیم برای سال آینده.
سال آینده هم معرفی نشود.
بله. انتظار این بود که در اختتامیه جشنواره در یک حالا زمانی بالاخره دبیر دوره 38 معرفی بشود، ولی خب این اتفاق نیفتاد.
خب احتمال غریب به یقین این هست که نادر برهانی دبیره جشنواره 38 رو نپذیرفته.
آره چون آقای برهانی مرند اعلام کرده بود، گفته بود که من این مقدار میدونی که کسالت‌های جسمی هم دارم.
آره می‌کنن تحلیل کردن
و گفته بود که من این مقدار کسالت جسمی دارم. چند سال پیش آقای برهانی مرند جراحی قلب داشت و خب به حال
فشارهای جشنواره زیاده.
فشار جشنواره واقعا در هر شکلش اندک
نیست. شما یادت رفت بگی که بنده دو دوره در جشنواره بله. در
و به همین دلیل فکر میکنم که آره آقای برهانی مرند برای دوره 38 اعلام آمادی نکرده. بعد ببینیم که در چه تاریخی، آیا پیش از فرارسیدن سال جدید یا بعد از اون.
مشکلات
علی
جعفری که معرفی باید میشه. از امشب دبیر جشنواره 38 کار خودش رو به نظر من آغاز میکرد.
بله.
و این مسئله باعث میشه باز این روال تو یک در واقع شیب بدی بره و در دست انداز بیفته و جشنواره نتونه آنگونه که باید و شاید کیفیت لازم رو داشته باشه. حالا امیدواریم حداقل تا فروردین ما اتفاق بیفته و دبیر جشنواره معرفی بشه.
البته در طول این برنامه تماشاخانه فجر از زبان شما شنیدم در گفتگوهاتون که همه جشنواره های بین المللی معتبر دبیران جشنواره هاشون طی چند سال ماندگار بودن.
10 سال، 15 سال، 25 سال هم داشتیم. منتها خب تو همین برنامه هم گفتیم جشنواره های ما فیلم و تئاتر قابل مقایسه نیستن.
آقای مهدی، حالا فکر میکنید به اون شکل بهتر عمل میکنه یا هر سال؟
قطعاً به اون شکل عمل میکنه. ببینید وقتی که یک دبیر میاد یک فرصت 5 ساله 10 ساله بهش داده میشه، میاد تمام سیاست های برگزار کنندگان رو پیاده میکنه. این برگزار کنندگان یا بخش خصوصی یا بخش دولتی فرقی بله. نمیکنه، میاد برنامه‌هاشو فرصت داره پیاده بکنه بله. اونم تو حوزه مهمی مثل حوزه فرهنگ و هنر که شما اگر بخوای برنامه‌هات ثمراتش رو ببینی حداقل یک دوره 5 تا 8 ساله رو نیاز داری. ولی خب اینجا متاسفانه بعد از یک دوره دو دوره دبیر عوض میشه دیگه.
البته خب اون محبوبیت دبیر از طرف اهالی فرهنگ و هنر هم خیلی مهمه که دیگه بخواد به مدت 5 سال 10 سال باقی بمونه.
نمیدونم، این جمله رو میخوام اینجوری بگم که ای کاش این محبوبیت در ماندگاری دبیر مؤثر. ما به حال یک سازوکار اداری برای انتخاب دبیر در هر دوره داریم و حالا اینکه چقدر دبیر در میان جامعه تئاتر محبوبیت داشته باشه یا حتی کاری داشته باشه گاهی وقتا در درجه چندم اهمیت متاسفانه قرار میگیره. حرفت احسان کاملا درسته. به حال هر چقدر دبیر امسال مثلا میخوام به صورت خاص به امسال اشاره بکنم، نادر برهانی مرن یه چهره ای که برای همه اهالی تئاتر چهره شناخته شده، یه چهره محبوبی بود، مرد متین و محجوب تئاتر ایران بود، آدمی که هم کار خودش رو در طول این سالها بدون هیچ گونه حاشیه‌ای انجام داده بود و طبیعتاً همین اتفاق حضور نادر برهانی مرن به عنوان دبیر جشنواره خیلی جاها جلوی بعضی از حاشیه ها رو میگرفت، برای اینکه احترامی که همه برای او قائل بودن و درک کردن شرایطی که او بهش در واقع داشت دست و پنجه نرم میکرد با توجه به شرایط اقتصادی و فضای اجتماعی و اینها طبیعتا خب خیلی میتونست کمک بکنه.
بله.
امیدوارم که سال آینده در جشنواره 38 تئاتر فجر یک اتفاق بسیار خوب بیفته. ضمن این که من الان کارگردان اختتامی کیومرث مرادی رو دیدم که داره میره، میخوام خواهش بکنم ازش به اندازه 2 دقیقه مهمان برنامه ما باشه و بعد بره. یه موسیقی بشنم که کیومرث به جلو
علی جعفری با یه هوشمندی خیلی دقیقی دعوت کرد از مهمونش. علی جان مهمانشو خودت معرفی بکن.
در همین لحظه جناب آقای دکتر کیومرث مرادی کارگردان محترم مراسم اختتامیه 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر در حالی که خسته و کوفته داشت از این کنار رد میشد توسط علی جعفری درخواست شد ازش که بیاد و به برنامه بپیونده و حضور داشته باشه. کیومرث مرادی عزیز سلام، وقتت بخیر، خیلی خسته نباشید.
سلام بهتون برم. سلام، من خیلی سلام میکنم به همه شنوندگان محترم برنامه‌تون و اتفاقا میخوام بگم که خسته نیستم، خیلی میخوام همینجا از خانواده بزرگ تئاتر تشکر بکنم که این کمک رو به من کردن که بتونم یک اختتامیه منظم و یک تایم بسیار درست در زیر 3 ساعت هلوش 2 ساعت و 37 دقیقه
با انبوهی از جوایز
و با آره واقعا 84 در واقع جایزه‌ای که جایزه بزرگیه و واقعا دیگه خانواده تئاتر حتی گنجایشش و ظرفیتش از تالار وحدت به نظر من بزرگتر شده. میدونم خیلی از گروه‌ها نتونستن بیان حضور داشته باشن، مجبور شدن بچه‌ها سلکت بکنن از چی، از گروه‌هاش بزرگ بودن مجبور بودن که محدود دعوت بکنن. من امیدوارم که سال‌های آینده ما در سالن‌های بزرگتر و بزرگتری خانواده تئاتر با همدیگه ملاقات بکنن. همینجا میخوام تشکر کنم از همه دوستان هنرمند و داوری که این لطف رو به من کردن و اومدن روی صحنه.
بله.
این همدلی با هم بودن و در واقع با هم یک خانواده بودن رو به نمایش گذاشتن.
یه اتفاق جالب هم ما اینجا داشتیم که دوستان که از طریق سایت رادیو فرهنگ داشتن برنامه رو میشنیدن، مراسم اختتامیه هم به صورت زنده میدیدن.
بله
و آره این حضور همونطور که کیومرث مرادی اشاره کرد، همه داوران بخش‌های مختلف روی صحنه در کنار هم، اتفاق جذابی بود. آقای مرادی، میخوام برای اینکه خیلی هم وقت شما رو نگیرم، اگر بخوای یک نکته خیلی مهم در مراسم اختتامیه امشب که شما کارگردانش بودین برای شنوندگان رادیو فرهنگ بگید، چه چیزی است که به نظر شما از این اختتامیه در خاطر همه باقی خواهد ماند، یا حدس میزنید که این اتفاق بیفته؟
من میخوام درود فرستم به نسل پیشکسوتی که ریشه های ما هستند و سلام بکنم به نسل بعدی که داره میاد وارد عرصه تئاتر ایران میشه و امیدوارم که با خودش دانش، سواد، ادب، احترام و نظم رو بیاره.
ان شاء الله.
خیلی لطف کردید.
ممنونم آقای
مهدی، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خسته نباشید، میگم خدمتتون. خب همچنان همراه شما هستیم با تماشاخانه فجر رادیو فرهنگ. علی، مثل این که تو کار
آره،
داری
و
میخوای بری.
بدید من از حضور همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ برنامه تماشاخانه فجر مرخص بشم. ما در این روزها و شبها از اولین روز جشنواره در کنار شنونده های خوب رادیو فرهنگ بودیم. من این افتخار رو داشتم که در کنار شما احسان همتی عزیز، مصطفی محمودی گرانقدر حاضر باشم و این برنامه تقدیم شد به همه شنونده های خوب رادیو فرهنگ. اگر کم و کاستی یا قصوری در کار بنده بوده، حتما که شنوندگان خوب رادیو فرهنگ من رو به بزرگی خودشون میبخشن.
ممنونم ازت، استفاده کردیم از اطلاعات در این حوزه در این چند روزه. الانم دوست نداشتیم زودتر بری، ولی خب دیگه حالا مجبوریم.
سپاسگزارم از شما.
مصطفی
خیلی ممنونم دیگه. خواهش می‌کنم که اطلاعات رو کامل به شنونده‌ها بدید.
20-25 دقیقه پایانی رو بدون علی جعفری با خیلی راحت
می‌تونید. ارادتمندیم. سپاسگزارم از همه شما.
مخلصم علی جان، خدا. شما شنونده تماشاخانه فجر از رادیو فرهنگ هستید. صدای من رو همینک از محل برگزاری اختتامیه 37مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تالار وحدت میشنم. خب ازتون دعوت میکنم در این لحظه همراه باشیم با خانم سمیه نجفی که گزارشی رو برای ما تهیه کردن.
جناب دکتر سلام، حالتون چطوره؟
خب عذرخواهی میکنم در پخش این گزارش اختلال پیش اومد، باز هم در صورت فرصت بعدی حتما خانم نجفی همراه شما میشیم و گزارشتون رو خواهیم شنید. خب در این بخش همراه میشیم با آقای محمد حسن خدایی، منتقد تئاتر، که اینجا در تماشاخانه فجر رادیو فرهنگ حضور دارن. جناب خدایی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید.
منم سلام خدمت شما و شنوندگانتون عرض میکنم، در خدمتم.
ممنونم ازتون. دو تا منتقد داریم الان در تماشاخانه فجر.
خب من میخوام از آقای خدایی این سوال رو بپرسم، در اختتامی حضور داشتید، جوایز چطور تقسیم شد؟ عادلانه بود، ناعادلانه بود؟
والا اولا این که من به عنوان کسی که کار نقد میکنم، عده‌ای از تعدادی از کارها رو تونستم ببینم، به نسبه میتونم بگم که عدالت رعایت شده بود. کارهایی که من دوست داشتم در طی سال دیده بودمشون و نقد نوشته بودم روشون، بعضیاشون جایزه بردن.
بله.
و تو قسمت بین‌المللی هم که آقای دشتی فکر بکنم دوتا از جایزه‌های اصلی رو، به نسبه به نظرم میاد
عادلانه بود.
عادلانه بود، ولی به هر حال باید قبول کرد که یک مقدار برمیگرده به
سلیقه
هیئت داوران، چون مثلا من خودم کار فرانسه رو از کار آقای دشتی بیشتر مثلا پسندیدم.
تقریبا آقای خدایی تو بخش بین‌الملل اساسا نمایش‌های بین‌الملل دیده نشدن، به غیر از یکی دو بخش که یکی دو کاندیدا بود. در بخش‌های اصلی مثل بازیگری مرد یک نفر، بازیگری زن اصلاً، کارگردانی اصلاً، نمایشنامه‌نویسی اصلاً.
والا فکر می‌کنم که اینا دیگه از کسایی که کار داوری انجام میدن باید پرسیده بشه، چون به هر حال یک سری سیاست‌های و ها جشنواره هستش. از اون طرفم خب سلیقه خوده کسایی که داوری میکنن و مجموع اینا جمع میشه و اغلبا هم خب رضایت کامل رو نمیتونه.
بعضی از حوزه های هنری در واقع شاخص خیلی قوی نداره،
مشخصی نداره. ببین آخه بحث اینه، ما 12 نمایش خارجی داشتیم و وقتی که در بخش های اصلی کاندیدا نمیشن این نمایش ها، دو نتیجه یا دو تحلیل رو داره: یا نمایش‌ها کیفیت لازم رو نداشتن،
اینم میتونه باشه،
یا اینکه هیئت داوران به نمایش‌ها لطف نداشتن به دلایلی. نظر شما چیه؟
والا میتونه جفتش هم باشه، چون ما سالایی هم داشتیم که اجراهای خیلی به هر حال مهمتر از اجراهایی که امسال تو جشنواره حضور داشتن، گروهایی که اجرایی تو جشنواره حضور داشتن، سالهای پیش بعضی از گروهای اجرایی به نظرم میومد که گروهای حرفه‌ای‌تری بودن، شناخته شده‌تر بودن.
بله.
و اجرایی هم که بردن به نظر میاد اجرایی بهتری بوده.
بسیار خوب. حضور جوانان و هنرمندان تئاتر استان که کاندیدا هم شدن و خیلی هاشون هم درخشیدن، چگونه ارزیابی میکنید؟
من که خیلی لذت بردم، چند تعدادی از کارهای شهرستان رو دیدم که بعضیشون رو نمیپسندیدم، چند تا نقدم نوشتم.
تو کاندیداها بودن؟
تقریبا میشه گفت نه، ولی مثلا آنشرلی و اینهایی که توی تهران هم اجرا رفتم، به نظرم بسیار نمایش‌های خوب و پیشنهادهای خوبی هم برای تئاتر ایران داشتن، هم تو زمینه بازی، تو طراحی صحنه و نوع روایتی که انتخاب می‌کردن تو صحنه.
دبیر جشنواره سال آینده هم انتخاب نشد، چرا؟
والا فکر می‌کنم که کمی با تأمل باشه و خیلی هم سریع نباشه، و یک جور خرد جمعی که خود این انتخاب‌ها هم شفاف‌تر بشه، سیاست‌های جشنواره کمی روشن‌تر بشه، و به هر حال باید قبول کرد که یک مقدار هم شاید به خاطر مسائل تحریم و اینها وضعیت بین‌الملل دچار کمی به نظرم فراز و فرود میشه دیگه، اینها هم تأثیر داشته. شاید اگر مثلا ما تو وضعیت نرمال تری بودیم، گروه های اجرایی بهتری میتونستن توی ایران حضور پیدا کنن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما، خیلی
ممنونم ازتون آقای خدایی که تشریف آوردید به تماشاخانه فجر رادیو فرهنگ.
اختیار دارم.
شبتون بخیر، خدا نگهدارت. خب در این لحظه باز هم همراه میشیم با سمیه نجفی، همکار گزارشگرم.
خب
خب دوستان عزیز، قدم میزنیم در سالن تالار وحدت و با یکی از برگزیدگانی که تندیس برگزیده بخش بین الملل رو در دست دارن، جناب آقای فوزونی هستن که برگزیده این بخش هستن. ازشون میخواییم خودشون رو معرفی کنن. ضمن عرض تبریک و شاد باش به شما.
مرسی، ممنون. به نام خدا، من فرشاد فوزونی هستم، آهنگساز و طراح صدای کار دستورالعمل‌های پرواز برای خدمه و خلبان به کارگردانی فرهاد فوزونی، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. در خصوص کارتون بفرمایید و اون چه که بها شما رو متمایز کرد از سایر کارها چی بوده؟
در درجه اول که مسلماً لطف و توجه داورای عزیز بوده، ولی خب ما کلیت کاری که داشتیم روی یک لاین صوتی بود و این لاین صوتی حالا بخش موسیقیش و بخش طراحی صداش به همراه همدیگه بود و تقریبا بیشتر چیزا ضبط شده بود، حتی دیالوگ ها، و ما اینا رو خیلی سعی کردیم که با طراحی خاصی که انجام دادیم یک جوری در حقیقت تصویر و صدا رو از همدیگه جدا کنیم و سعی کردیم که یک کار قابل قبولی ارائه بدیم.
زنده باشید. حستون از برگزیده شدن چی بود؟
والا حقیقتشو بگم، من یه گله‌ای داشتم از داوران، نه از داوران، از داوری در حقیقت، و اونم اینه که البته اینو با دوستان دیگه هم صحبت کردیم راجبش، که توی داوری یک اتفاقی که میفته اینه که توی این بخشا که بخشای خیلی تخصصی هستن، اصولا داورهایی باید حداقل یک داور باید وجود داشته باشه که بتونه به طور تخصصی حداقل مشاوره بده به داوران. حالا توی بخش، چه بخش موسیقی چه بخش طراحی صدا، همچین اتفاق متاسفانه این چون نیفتاد توی حالا جشن، چون جشنواره پیشین هم نیفتاده بود، ولی فکر میکنم الان وقتشه که یه خورده راجبه این موضوع کمی جدیتر فکر بشه و راجبش بیشتر ما عمل بکنیم.
خب از حس و حالتون در زمان دریافت جایزه برام بگید.
حقیقتشو بگم خوشحال شدم از این قضیه، ولی چون یک مشکلی با یک بخش دیگه ای داشتم اونقدرم خوشحال نشد.
خب انشالله در فرصت‌های بعد و جشنواره دیگر شما بتونید رضایت کامل رو بها کسب کنید و ما برای شما و همه هنرمندان عزیز آرزوی موفقیت می‌کنیم.
متشکرم، ممنونم.
خداحافظ.
خب ممنون و سپاسگزارم از سمیه نجفی، همکار گزارشگرم. اما برگردیم به استودیو تماشاخانه فجر رادیو فرهنگ و همراه باشم با مصطفی محمودی عزیز. آقای محمودی، در این لحظات پایانی حدود 1 تا 2 دقیقه همراه شما هستیم تا برگزیده بعضی از بخش‌ها رو از زبانتون بشن.
بله، برگزیده بازیگری مرد در نمایش مسابقه ایران هومن حاجی عبداللهی که باشه گفتگو کردید، برای نمایش تناسخ 3 تا 35 تومن. بازیگری زن برگزیده خانم عاطفه پوربهرام برای نمایش دریاچه قو از مشهد. نمایش نام نویسی برگزیده پیام لاریان برای نمایش پروانه الجزایری از کرمانشاه. کارگردانی رضا صابری برای نمایش دریاچه قو از مشهد برگزیده شدند و محمد رضا درند و سعید زندی هم برای نمایش پروانه الجزایری رتبه برتر را کسب کردند. بخش مسابقه تئاتر خیابانی گروه موسیقی نمایش لازمان لامکان انتخاب شدند. بخش های برگزیده این بخش ها را هم اعلام کردند و در بخش های در واقع نمایش‌های رادیویی هم همونطور که امین خرمی و علی جعفری گفتن برخی نمایش‌ها برگزیده شدن که اعلام شد. مسابقه دیگر گونه‌های اجرایی نمایش گرم کردن به کارگردانی احسان شایانفر برگزیده شد و خب تعداد برگزیده خیلی زیاد بود، نزدیک به 85 جایزه در بخش‌های مختلف داده شد. بله. که به هر حال در زمان ما نمی‌گنجه، سعی کردید بخششو بخونید.
خیلی لطف کردید.
خیلی ممنون و تمام.
بله، خیلی خیلی لطف کردید. ممنونم ازتون که در این مدت همراه تماشاخانه فجر بودید. شب بخیر، خدا نگهدارتون. به لحظات پایانی برنامه تماشاخانه فجر رادیو فرهنگ رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید، اما همکارانم که همراه من بودند. برنامه تماشاخانه فجر به تهیه کنندگی پرویز جمالی تقدیم شد. صدا بردار مهدی تکلو. کارشناسان هنری علی جعفری، مصطفی محمودی، امین خرمی. همکارانم در بخش فنی مجتبی مرادی، حامد شفیعی، صمد عالی‌قدر و محمد روزبهانی. همکارانم در بخش چند رسانه‌ای حسین آپرویز و علی ریاهی. نویسنده مهدی لوایی. هماهنگی سهیلا رضایی. گزارشگر سمیه نجف. و با تشکر ویژه از جناب آقای مرتضی صداقت‌گو، مدیر محترم گروه ادب و هنر، که این چند روزه در تماشاخانه فجر همراه ما بودند. من هم احسان همتی با افتخار تا این لحظه همراه شما بودم. ممنون و سپاسگزارم. تا جشنواره بعدی، خدا نگهدار.
شبتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. برنامه زندگی تماشاخانه فجر رو شنیدید. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون و از شما دعوت میکنیم در این دقایق پایانی بخش دوم همراه ما باشید و میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام، قرار در مورد گفتگو کردن صحبت کنیم. اینکه چه جاهایی کاربرد داره و چقدر می تونه به کمک ما بیاد.
گفتگو ایده ها رو میاره روی، یعنی ایده ها رو از توی ذهن ها میاره بیرون و ما وقتی گفتگو میکنیم میتونیم خودمون هم خودمون رو بسنجیم در جمعی که به هر حال، حالا اون گفتگو حتما در یه جمعیه که به نوعی هم فکر ممکنه باشن ولی اندیشه های متفاوت داشته باشن. بنابراین تو گفتگوه که اندیشه ها در میاد.
اگر گفتگو پیش نیاد که من نمیدونم شما چی فکر میکنید، من چی فکر میکنم، ما باید با هم گفتگو بکنیم که به تعامل برسیم. اگر گفتگوی وجود نداشته باشه که اصلا شروع کنیم درجا زدنه. گفتگوه که باعث آینده بهتر و روشن‌تر میشه.
از همه مهمتر ارتباطه. من الان تو راه می اومدم می دیدم که خب زبان یه وسیله ارتباطی است. این مختص فقط انسان ها هم نمیشه، میگن عصر ارتباطات.
من از گرایش معماری نگاه میکنم به گفتگو کردن. باعث شده که افراد مختلف نیازشون رو به معمارها بگن و معمارها بر اساس نیاز آدم ها و اعتقادات و اطلاعاتی که دارن اون نیازها رو برآورده کنن. حالا مثلا با ساخت یک سری از رمپ ها یکی از مثال هاییه که من امروز میزنم، برای اینکه تو معماری امروز ایران رمپ ها خیلی کم هستش و افراد معلول میتونن ازش عبور کنن. این با گفتگو حل شد یا ساخته شد، ولی سعی کردن از رمپ استفاده بکنن تا افراد معلول بتونن به همه جا وارد بشن.
و تو گفتگویی که آدم اندیشه هاش رو میتونه هم کامل کنه، هم میتونه اصلاح کنه، هم میتونه با همدیگه بتونه به یه تعاملی برسه که ما معمولا چون تنهایی تصمیم میگیریم، مطمئنا تنهایی هیچ وقت کامل نیست کاری که انجام میدیم.
خب منم مثل آدمای دیگه همینطور هستم. من نمیدونم چیزی در درونم هست، عصبیت، جوشش انرژی، هر چی هست، من زیاد گفتگو میکنم، ولی کن مفیدترینش اون است که آدم شنونده خوب باشه. شنونده، یعنی بدون شنونده بودن نمیشه گفتگوگر خوب بود.
به خاطر اینکه یه خورده ای من سعی بکنم که صبوری و آرامشم بالا ببرم، در وهله اول یاد گرفتم که صحبت نکنم، میونه حرف دیگر رو نپرم، حرف بزنم. این اولین راهش بود. بعد به خاطر اینکه این رو یاد بگیرم جلوی آینه صحبت میکردم. کم کم این باعث شد که یاد بگیرم میتونم با خودم حرف بزنم، خجالت نکشم، نترسم از بازگو کردن مواردی که میخواد به ذهنم برسه و همین حق رو برای طرف مقابلم هم قائل بشم.
من معتقدم که حتما باید در همه جا گفتگو کرد، یعنی بین خانواده باید گفتگو باشه، بین پدرها، پدر فرزند، مادر و فرزند، بین همکاران، بین دوستان. یعنی وقتی آدم با هم دیگه حرف نمیزنه، ذهنش ممکنه که یه چیزایی رو بپرورونه که اشتباه باشه، ولی وقتی که بیاره بیرون اون افکار رو، میتونه با هم دیگه به یه نتیجه برسه که بسیاری از مشکلات ما در عدم داشتن یه مباحثه است.
گاهی وقتها فقط گفتگو کردن میتونه راهکار مناسبی برای حل مشکلات ما باشه.
ببینید، همه مشکلات اگر که شما در موردش بحث نکنید مشکل حل نمیشه. این گره تنابه، گره تنابه تا زمانی که گره است که بسته است. شما وقتی تلاش میکنی این گره رو هر سختی که هست بازش بکنی، اون بالاخره باز میشه. وقتی باز شد یعنی اون گفتگو، اون گره هست. وقتی که شما گفتگو میکنید برای تلاش میکنید برای باز کردن گره ها.
اگر تو خیلی راحت با طرف مقابلت صحبت بکنی، من به عنوان یک معلم میگم چون خودم دبیر هستم در هنرستان معماری، باعث میشه که اگر خیلی راحت با طرفت باشی و گفته های اون رو بد ندونی، اون یه سری از مشکلات و دغدغه هاش رو که هیچ وقت نتونسته با کسی مطرح کنه بگه. شاید اون صحبت هیچ تأثیری نداشته باشه، ولی شاید خالی بشه.
دو نفر با هم دشمنن گفتگو میکنن، بنابراین این گفتگو سازگاره و مناسبه و راه حل میده.
گفتاریش با ما منتشر شد.
شب شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ به خیر. ممنونیم که از ساعت 14:02 بعد از ظهر در کنار ما بودید و شنونده برنامه ها. امیدواریم که مجموع برنامه هایی که در این بخش تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. عزیزانی که در این بخش همراه شما بودن، همکاران خوبم تهیه کننده رسول تسلیمی، صدا بردار مصطفی قهرودیان، هماهنگی پخش سریا رستمی، ارتباطات مژگان پارسا حسینی و من هم لیدا وحیدی گوینده. امیدوارم که فرصت داشته باشید از ساعت 22 تا ساعت 6 بامداد در کنار همکارانمون باشید در بخش سوم برنامه‌های رادیو فرهنگ. خوشحال میشیم که از نقد و نظرهای شما هم مطلع بشیم. سامانه 162 در اختیار شماست. اگر پیشنهادی دارید میتونید از طریق این سامانه با ما در ارتباط باشید و راه‌های ارتباطی ما 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558. شب بسیار خوبی رو برای شما هموطنان عزیز آرزو میکنیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
جوینا خورد سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید باچو، گرچی بال سد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
پرتقالی کاکائویی این بار شده طعم گرجی،
کینکیک، کینکیک گرجی، هر جا که باشه